بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا إن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهما. ونلاحظ إن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. بحث در حجیت خبر واحده، یاد مبارکتون که مونده ها قبل از تعطیل. بله، بحث در این بود که خبر واحد، علما گفته ان خبر واحد ثقه حجت. به چه دلیل؟ به ادله اربعه بفرما. خب از ادله اربعه، اولین دلیل از ادله اربعه، خب کتابه که آیات را خوندیم، معلوم شد که آیه نبع و آیه نفر و اینها دلالت داره بر حجیت خبر واحد. خب دلیل دوم روایات، سنت. خب از سنت اگر بخوایم تمسک کنیم به خبر واحد، یه دانه خبر واحدی هست که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، این مسلزم دور میشه، برون که خودی اونم خبر واحده. و بحث ما در اینه که خبر واحد حجت یا حجت نیست. حجیت خبر واحد رو با خبر واحد نمیتونیم اثبات کنیم. خب اون وقت چاره ای نداریم جز این که راجع اگر استدلالی به روایات بکنیم، بگم روایات متواتره. از این جد ایشان فرمودن که بله، برای اینکه اشکال پیش نیاد سنت را ادعا میکنیم که سنت متواتره داریم. سنت متواتره یعنی قطعی. خب سنت قطعی که حجته، چی خبر واحد حجت باشد چی حجت نباشه. پس سنت متواتره که حتما حجته، اون حجت قطعی که سنت متواتره باشد دلالت کرده بر اینکه خبر واحد حجته. ایشون فرمود که در این زمینه، یعنی کلن اون چیزی که توهم میشه، قیل او یقال، که دلالت کرده بر حجیت خبر واحد، روایات زیادی است که از تواترم بالاتر میزنه. ولیکن صد افسوس، ایشون میفرماید که اکثر اون روایات اصلا دلالت بر حجیت خبر واحد نداره. ولذا این روایات را ایشون خیلی استقصا کرده، تتبع کاملی نموده است و دستبندی کرده بر طوائف. تا هنوز هفت طائفه را خواندیم و معلوم شد که این هفت طائفه هیچ کدومش دلالت بر حجیت خبر واحد نداره، تا برسیم به طائفه هشتم. ببینیم که طائفه هشتم از برکت امام هشتم آیا دلالت میکند بر حجیت خبر واحد یا اینم دلالت نداره. الطائفة الثامنة، طائفه هشتم، ما ورد فی الخبرین المتعارضین، اون روایات است که وارد شده درباره خبرین متعارضین. اونی که وارد شده در خبرین متعارضین، اسم اون روایات اخبار علاجه، یادتون نره، اخبار است که علاج میکند، یا که اگر دو تا خبر تعارض کرد راوی از امام سوال میکنه که چیکار کنیم، امام در جواب علاج میفرماید. مجموع این اخباری که در باب خبرین متعارضین وارد شده، در حکم خبرین متعارضین وارد شده، اینو میگن اخبار علاج. پس طائفه هشتم از ادله حجیت خبر واحد، بله، از اخباری که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، اخبار علاجه. اخبار علاج اینه که امام راوی سوال میکنه از امام که دو خبر تعارض کرده چیکار کنه، خود این که راوی سوال میکنه که چیکار کنه، معلومه که خبر واحد بگو حجته. خب اگر خبر واحد حجت نبودی جای سوال نبود. امام میفرمود که خب تعارض بکنه، تعارض کردن و نکردنش مثلا یک کسی از امام سوال کنه که خبر شم با خبر عمر سعد تعارض کرده چیکار کنه، جای سوال نداره. امام میفرمود که اونا تنها بودی هم که حجت نبود، آره تعارضم کرده هیچ اثری نداره. این که راوی سوال میکنه و امام علاج میکنه، این خودش به دلالت التزامی دلالت داره که اگر تعارض در کار نبودی این خبر حجت بود. ولی الان مشکل اینه که دو تاش با هم درگیری کرده چی کار کنیم؟ پس اینه که بالالتزام گویا دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. الطائفه الثامنه ما ورد فی الخبرین المتعارضین، اون اخبار علاجی که وارد شده درباره خبرین متعارضین که چیکار کنیم، که بعد امام در جواب میفرماید من الترجیح، گفته امام فرموده ترجیح بدین از این دو تا خبر به موافقت الکتاب، که عند التعارض اون خبری که موافق کتاب اون بگیر، اون خبری که مخالف کتاب اونو ولش کن. به موافقت الکتاب یک مرجح و مخالفت العامه اینم مرجح دوم. و طریقه استدلال که این اخبار علاج با این که این ابتداعا مدلول مطابقش مربوط به خبرین متعارضین، در علاج تعارض کاری به این نداره که اصل خبر واحد حجت یا حجت نیست. اون وقت کیفیت دلالتش بر حجیت خبر واحد چی جوریه؟ این میفرماد این جوریه، فلولا ان خبر الواحد حجه، اگر خبر واحد بدون تعارض حجت نبودی خب لما کان هناک معنا، معنا نداشت برای انکراوی فرض کند تعارض بین خبران، از قبیل تعارض بین خبر شمر و خبر عمر معنا نداره که ما فرض کنیم تعارض، تعارضم نمیکرد چیکار میکردیم؟ بگو خبر شمر تنها بودی چیکار میکردیم؟ خب تمام شد دیگه، این جای سوال با نمیمونه. این خودش دلیله بر این که خبر واحد اگر معارض نداشته باشه حجت. لما کان هناک معنا، هر آینه نبود در اونجا معنایی برای فرض تعارض بین الخبرین، و نبود معنا برای اعمال المرجحات بینهما، که امام دستور فرمود که این دوتا مرجح را به کار ببند، هر کدامش موافق با عموم قرآن بگیر، هر کدام مخالف با عموم قرآن ولش کن. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه می فرماید که افسوس اینه که این طایفه هشتمم دلالت بر حجیت خبر واحد نداره، برای اینکه این دوتا مرجح هم با دو تا روایت متواتر اگر با هم تعارض کنندم با این دو تا مرجح میسازند. لعل نظر راوی اینه که هر دو تا روایتی که تعارض کرده هر دو تا قطعی السنده، خبر خبر متواتره، ولی هر دو تا از نگاه دلالت دو تا عام، دو تا عام با هم زده چیکار کنیم؟ امام میفرماید اون عامی که موافق با عموم قرآن بگیر اون دیگری را. پس این اعمال مرجحات منحصر به این نیست که حتما دو تا خبر زنی باشه تا بگم حتما دلالت بر حجیت خبر زنی میکند. همین که یه مصداق پیدا کرد این روایات اخبار علاج از لغویت خارج میشه. لعل نظر راوی هم دو تا خبر متواتر بوده و امام هم که جواب فرموده این دو تا مرجح را فرموده درباره خبرین متواتر. بله طایفه نهم دلالت میکند، اون قبول داریم. و نلاحظ ان دلیل الترجیح هذا، این دو تا ترجیح، یکی ترجیح به موافقت کتاب، یکم ترجیح به مخالفت عام، این دو تا ترجیح یناسب مناسبت پیدا، یعنی مناسبه مناسبت دارد و ملائمت دارد با دو تا حدیثین القطعیین صدورن، دو تا روایتی که از نگاه دلالت ولو عامه هر دو تا زنیه ولیکن از نگاه سند قطعیه. خب از نگاه سند که قطعی بود میشه خبر متواتر، وقتی خبر متواتر شد دو تا خبر متواتر هم گاهی با هم تعارض میکند، اون تو از نگاه دلالت ها نه از نگاه سند، از نگاه سند که قد داریم هر دو از امام صادر شده پس تعارضی در کار نیست، از نگاه دلالت هر دو تا با هم تعارض میکند. اون وقت راوی لعل مقصودش سوال از خبرین متواترین بوده و امامم علاج را درباره خبرین متواترین گفته. اذا تعارض فلا يتوقف تعقله، پس توقف ندارد تعقل این تعارض خبرین بر این که فرض کنیم حجیت تعبدیه را، که بگم خود خبر زنی قطعی نیست حجیتش از باب تعبده، نه ممکنه هیچ خبری زنی در دنیا حجت نه باشه، معذال گاهی تعارض بین دو تا روایت قطعی می شود. ات طائفت التاسعه، اما طائفه نهم، این ایشون قبول دارد و همه قبول دارند که این طائفه نهم دلالت داره بر حجیت خبری واحد. الطائفت التاسعه بازم همون اخبار علاجه، منتها در این قسم طائفه نهم مرجح را بیان کرده که اون مرجح با روایات با خبرین متواتره نمی سازد، اون مرجح فقط مختص خبرین زنیه اینه. پس معلومه که اصل خبر زنی حجت و الا سؤال از تعارضش معنا نداره. الطائفه التاسعه ما بازم ما ورده اون اخبار علاجی است که وارد شده در خبرین متعارضین من الترجیح بالاوثقیات، که امام میفرماد خذ به اوثقهما. راوی سوال میکنه دو تا روایت تعارض کرده چیکار کنیم، امام میفرماد خذ به اوثقهما. اگر این دو تا روایت هر دو تا قطعی باشد، اوثقیت و وثاقت دیگر معنا نداره، هر دو تا قطعی، راویش دروغگو باشه راستگو باشه ما بس کاری نداره. این که امام فرما هر کدامش راستگویش بیشتر اونه بگیر، معلومه که این دو تا خبر احتمال کذب درش هست، مع ذلك پس معلومه که حجته و الا سؤالی از تعارضش معنا. الترجيح بالأوثقية ونحو أوثقية مثل أعدليات وإنها من الصفات الدخيلة، الصفات مرجحاتي كذكر شده، الصفات كدخالتي در زيادتي قيمة خبر دارد، كقيمة صدق خبر را بالاتر مبره. أوثق احتمال كذب صدق چنده؟ 99. و بله ثقة احتمال صدق چنده؟ 95. پس میبینیم که 3 درجه اوثق احتمال صدقش بیشتر، قیمتش بیشتره. بالاوثقیه و نحوها من الصفات الدخیله فی زیادت قیمت الخبر و قوت الظن بصدوره، و اون صفاتی که دخالت دارد در این که انسان ظن قوی پیدا کند بصدور این خبر، یعنی این دروغ نیست، این مثلا راوی از امام نقل کرده. و تقریب الاستدلال کما تقدم فی الطائفه السابقه، تقریب استدلالش هم همون طوری است که گذشت در طائفه هشتم، اون تا طائفه هشتم اون اشکال را داشت، طائفه نهم اون اشکال را نداره. و اون اینه که درست این خبر، این اخبار علاج ابتداعا درباره علاج تعارض آمده، کاری با حجیت نداره، ولی اگر این دو تا خبر بدون تعارض حجت نبودی معنا نداشت که سوالی از تعارضش میگرد. خب به تعارض حجت نبود، با تعارضم که به طریق اولا حجت نیست، وقتی حجت نیست چرا راوی سوال میکنه؟ این که سوال میکنه معلومه که در ذهن راوی این بوده که این دو تا روایت هر دو تا حجته، اون تو الان گرفتار تعارض شده چیکار کنه؟ این طائفه اینو هم دراد میکنه. حالا میفرماد اون اشکالی که بر طائفه هشتم کردی بر اینجا وارد نیست. میفرماد نه خیر، ولا یمکن هنا حمل هذا الدلیل، این طائفه نهم را حمل کنیم علی الحدیثین القطعیین، که درباره دو تا روایت متواتر وارد شده باشد. چرا؟ برای اینکه درباره دو تا روایت متواتر اوثقیت کالحجر فی جنب انسانه، خب این ثقه اون اوثق و هر دو را قد داریم راست گفته، خب وقتی هر دو را قد داریم راست گفته از امام نقل کرده دیگه، اوثقیت چی به درد میخوره اونجا؟ چه مراجعه شده میتونه بگو؟ لان الاوثقیت لا اثر لها، اوثقیت اثری نیست برای اوثقیت، فیهما در دو تا حدیث قطعی، مادام کل منهما مقطوع الصدور، تا وقتی که هر دو تا قطعی صدوره. پس طائفه نهم دلالت کرد، یادتان نروها. الطائفه العاشره، طائفه دهم هم دلالت میکند. میفرماید طائفه دهم اون روایات است که دل به شکل و آخر، دلالت میکند به یک قسمی و گاهی به قسم دیگری، و بر مجموع دلالت میکند علل ارجاع الى کل ثقه، که ما را رجوع داده امام به هر ثقه‌ای، نه به شخص زراره که اون طایفای قبلی بود که گفتیم او دلالت نداره. برای اینکه امام به شخص زراره رجوع داده و معلوم نیست که زراره چه صفاتی را دارا بوده تا بگویم که همه ثقه ها اون صفات را دارایه یا دارا نیست، اگر رجوع به یک شخصی داد، بعد یک میزانی را هم بیان کرد که رجوع کن به زراره لانه ثقتون، اون وقت ما کبرای کلی ازش استفاده میتونیم. هر کس که ثقه باشه میگیم این دلالت میکنه. من قبیل قوله، از قبیل این روایت که بسیار روایت خوب و جالب است، فانه امام میفرماد بدرسی وشن لا عذر لاحد من موالینا، عذر نیست برای یکی از دوستان ما. در چی عذر ندارن؟ فی ما بله فی تشکیک، که تشکیک کنن فی ما روا. بله اونجا بودیم، راست گفتی. ما دل به شکل و آخر علی الارجاع الی کل ثقه، بر این که ما را رجوع داده امام به هر ثقه ای، اما ابتداعا ما را رجوع داده گفته با ثقات رجوع کن، و اما تعلیلا للارجاع الی اشخاص معینین، یا اینکه نه اول ما را به یک شخص رجوع داده گفته به زراره رجوع کن، بعد علت آورده. چرا؟ به خاطر اینکه زراره ثقه. پس معلومه که معیار در حجیت ثقه بودن. و اما تعلیلا، و یا اینکه علت آورده برای رجوع دادنی به شخص از قبیل زراره یا محمد ابن مسلم، معینین به اشخاص معینین ما را اول ارجاع داده، بعد علت آورده که چرا به اینها رجوع کنیم، به خاطر اینکه ثقه. الا نحوی تعلیل کرده با وساقت که یفهم منه، فهمیده می شود از اون تعلیل، الضابط الکلی، ضابطه کلی ثقه بودن. هر کی ثقه باشد خبرش بر ما حجت. و هذه الطائفه هي احسن ما في الباب، این طائفه نهم نیکوترین اخبار است در این باب، در باب حجت خبر واحد. برای اینکه طائفه نهم هم درست دلالت کرد، ولی اون بالاخره خان آخو به دلالت التزامی، نه به دلالت مطابقی، چون دلالت مطابقیش مربوط به علاج خبرین، علاج تعارض هم مدلول مطابقیش، ابتداعا معناش علاج تعارض، مستقیما خبر از حجیت نمیده، به خلاف طایفه عاشره که مستقیما خبر از حجیت میده. از این جد این احسنی ما فی البابا. خب آیا این طایفه دهم، حالا ده تا خبره، نه تا خبره، هشت تا خبره، بیشتره، کمتره؟ و فی روایات هذه الطائفه، اینجوری هم هست که بعضی این روایات، حتی همین طائفه ایده هم، بعضی روایاتش ما لا یخلو من مناقشه ایذن، بعضیشان خدشه داره، ولی روی هم رفته مجموعی من حیث المجموع دلالت میکند بر حجیت خبر واحد. من قبیل قوله، از قبیل قول حضرت که فرموده فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما روا عنا ثقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم چی؟ بسرنا. بله میفرماید از قبیل این روایت، بله لا عذر، این طایفه دهم رو میگه، یک چند تایش رو بگو، یک کدام طایفه دهم؟ میفرماید از قبیل این روایت، لا عذر لاحد من موالینا، عذر نیست برای کسی از دوستان ما و شیعان ما، در عذر ندارن در تشکیک فی ما روا، در اون چیزی که روایت میکند. کی روایت میکند؟ از ما اهل بیت. روا ثقاتنا، پس معلومه که روایت ثقه حجت. به صریح کلام امام که فرموده لا عذر، لا عذر یعنی حرامه که تشکیک کنن و عمل نکنن. بله قد عرفو، و حالان که شیعیان و موالی ما میدانن، به اننا نفاوضهم بسرنا، ما این ثقات را تفویض کردیم به سر ما، یعنی اسرارمون را به اینها ما گفتیم، و اینها هر چی میگه از ما نقل میکنن، باید مردم تشکیک نکنن و قبول، یعنی حجت. و نحمله ایاهم الیهم، و تحمیل کردیم سرمون را و به اینها سپردیم، یا بر اینها بار کردیم، ایاهم اینها را، این ثقات را، الیهم، یا ما اینا را تحمیل کردیم، نحمله، اینا را ما باردار کردیم، به اصطلاح که برن این بار امانت سر ما را به شیعان و موالی ما برسانند. فان عنوان ثقاتنا اخص من عنوان ثقات. خب این طایفه دهم را گفتیم دلالت داره، ولیکن در این روایت عیبی که هست راجع به دلالت بر حجت خبر واحد، ولی خود روایت که عیب نداره. عیبی که از اینه که در این روایت در میاد که ثقاتنا روایتش حجته. ثقاتنا، ثقاتنا رو خوب متوجه هستین، ثقاتی که اضافه به نای ائمه. ثقات ما معلوم نیست که ثقات ائمه اون که مورد اعتماد ائمه وکلا و نمایندگان ائمه، اونا ممکنه به درجه خیلی عالی از وثاقت و جلالت و شأن و مقام باشد. لعل مقصود اون ثقاتنا غیر از ثقه متعارفه ها. پس این روایت به اون حد کلی دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کنه. ولذا می فرماید که فإن عنوان ثقاتنا اخص من عنوان الثقات، ای اخص از عنوان ثقات. ثقات ما یعنی تو به حد رسیده که تمام امانات و سر ما به اینها تفویض شده و جنبه نمایندگی دارد و ممثلیت دارد. ولعله یتناول خصوص الاشخاص المعتمدین، و شاید کلمه ثقاتنا اونقدر با شأن و عظمت و مقامی دارد که شامل بشد خصوص اشخاص المعتمدین شخصیاً للامام، که مورد شخص امام، مورد اعتماد شخص امامه. یعنی اون به یک مقام خیلی عالیه ها، اون وقتی دلالت بر مطلق خبر ثقه نه. و حالا که علما فعلا چی میگن آقا؟ میگن خبر ثقه حجته ولو راوی سنی باشه. خود سنی که مورد ثقه امام نیست. پس این کلمه ثقاتنا ثابت نمی کنه که خبر ثقه ولو سنی هم باشد حجته. ولذا یک کمی اخصی از مدعا می شود. بله. والمؤتمنین من قبل الامام، اونایی که مؤتمنه امین از قبل امام، فلا يدل على الحجيه في نطاق اوسع من ذلك، دلالت نمی کند مثل این روایت بر حجیت در یک دائره اوسع از ثقاتنا، اوسع از اون اشخاصی که مورد اعتماد ائمه هستند، بالاتر از او دلالت نمی کند. و حالا که مدعای ما وسیع‌تر از اونها، مدعای ما اینه که راستگوه، در زندگی عادیش راستگوه، کاری به این نداره مورد اعتماد امام هست یا نیست، اونقدر مرتبهش بالایه که مورد سپردن سر امام شده یا مورد سپردن سر امام نباشه. این یک بعضشان که اینجور مناقشه داره. ولی در همین طایفه دهم روایاتی هم هست که اصلا مناقشه ای درش وجود نداره، بس صراحة دلالت دارد بر حجیت خبر کل ثقه. و فی روایات هذه الطائفه ما لا مناقشه فی دلالتها، روایاتی هم داریم که اصلا نقاشی در دلالتش نیست، من قبیل این روایت بزرگوار و پربرکت، من قبیل ما رواه، از قبیل اون روایت که روایت کرده او را محمد ابن عیسی، قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام، برای حضرت سامر الائمه عرض کردم، جعلت فداک، این محمد ابن عیسی که خدمت امام رسید خدمتش عرض کرد، اینی لا اکاد اصلو الیک، من نمیتونم همیشه خدمت شما برسم، لأسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، تا اینکه سوال کنم از جناب عالی از هر اون مسائلی که بهش نیاز پیدا میکنم از احکام دین من، اون وقت چیکار کنم؟ نه تنها اینجور به صورت کلیم سوال نمی کنه که چیکار کنم، دنباله سوالش اینه ها، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا یونس ابن عبدالرحمنی که در جای ما هست، در محل ما، در شهر ما، او ثقه تا من معالم و احکام دینم را ارزش اخذ کنم؟ آخذ عنه ما احتاج الیه، اون مقداری که من بهش نیاز پیدا میکنم از احکام دین من. امام در جواب چی میفرماید؟ کلام امام این یک جمله خیلی مختصره، فقال علیه السلام نه، یعنی یونس ابن عبدالرحمن ثقه. خوب توجه کن، این روایت دیگه به صراحت دلالت داره، برای اینکه به قدری گویا حجیت خبر واحد ثقه مرکوز ذهن اصحاب بوده در اون زمان، امر ارتکازی بوده، ولذا این اصلا سوال نکرد که آیا خبر ثقه حجت یا حجت نیست، بلکه سوال کرد که یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست تا من بگیرم، یعنی اگر ثقه باشه حجیتش گویا امر مسلم و مفروغ عنه بوده، و امام هم تایید کرد که بله ثقه، این خوب دلالت دارد. و لما کان المرتکز فی ذهن راوی، و چون که می بود مرتکز در ذهن راوی، این که منات تحویل هو الوثاقه، منات تحویل یا منات تعویل، تعویل اگر باشه ظاهرا بهتره ها، منات اعتماد که ما بهش اعتماد بکنیم، بله، یا منات تحویل که امام ما را حواله میدهد، بله، گویا این محمد ابن عیسی از اول مرتکز بوده در ذهنش که امام ما را حتما به خبر ثقه حواله میدهد، از این جهت پیش از این که امام ای را حواله بدهد سوال میکنه که یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا ثقه نیست. مرتکز بوده که منات تحویل که حواله بدهد امام هو الوثاقه و اقره الامام، و امامم او را امضا کرد، نگفت که خب یونس ابن عبدالرحمن که ثقه هست هست، ولیکن خبر ثقه حجت نیست، اصلا چیزی نه. علا ذلك دل الحديث على حجیت خبر ثقه، دلالت میکند این روایت مبارکه با برکت بر حجیت خبر ثقه. و امروز چون که روز یوم شروع امروز همین مقدار بس ان شاء الله تعالی. نه آه خب پس خوبه همین چهار خط دیگر هم بخونیم آقا. غیر ان عدد در خب این شو آسانه خیلی. میفرماید که ما از اول دعای تواتر کردیم، نگفتیم که باید سنت متواتره باشد؟ خب بعد 10 تا طایفه شد، معلوم شد که 8 طایفه شد که دلالت نداره. من طایفه چند آقا اگر گفتی چند طایفه میمانه؟ 2 طایفه. این 2 طایفه میفرماد به اون حد نیست که به حد تواتر برسد. چی کار کنیم؟ این مشکله. موشه این 2 طایفه میشه خبر واحد؟ خب با خبر واحد نمیشه اثبات کنید حجیت خبر واحد را. میفرماد غیر ان عدد الروایات تام دلالتان، روایاتی که تمام است از حیث دلالت بر این منوال، اون روایات لا یبلغ مستوى التواتر، وقتی به مستوای تواتر نرسید میشه چی آقا؟ میشه خبر واحد. لانه عدد محدود، 10-15 تا به حد تواتر نمیرسه. نعم بعد ایشون میفرماید که از این مشکل هم رهایی پیدا میکنیم. بعضی این روایات طایفه دهم روایاتی است که قرائن شخصی داره که تنها اون یه دانه روایت امکان داره مفید قطع باشد یا مفید اطمینان باشد که از خبر واحد در بره. ولی زا میفرماید نعم قد تبذل، گاهی بذل میشود عنایاتی و توجهات دیگر فی تجمیع ملاحظات، در این که جمع آوری بشد ملاحظاتی که راوی این کیه و یه ادعای چی کرده، مثلا ادعای این کرده که امضای امام به من رسیده، پس معلوم امضای امامم با حال که در اون زمان اولا رسیدن خط امام به دست کسی خیلی اهمیت داشت در زمان ابتدای غیبت، بله، که چیه مکاتبه، ادعای مکاتبه کنه که من با امام مکاتبه دارم، اون وقت ای خوب بین شیعه خیلی مثل بمب اتم میگه. و از این طرف هم ما نمیدانیم که این ثقه یا ثقه نیست. اون وقت ایشون استدلالش این طوریه، میفرماد یا این از افسق الفاسقینه که ادعای مکاتبه با امام رو میکند و این آدمی بدی. و اگر آدمی بدی بودی 1000 تا مشت به سرش بگو میخورد و مردم اینه تکفیر میکردن. پس اگر همچو آدمی بدی بد نیست، پس معلومه که در حد اعلای از خوبیه. با این قرینه‌ای که عادی بودنش برای ما محرز نیست، یا در حد اعلای از وساقته، یا خیلی آدمی خبیثه. آدمی خبیث بودی حتما سر و صدا میشد که ادعای مکاتبه کنه که من با امام ارسال و مرسول دارم. پس معلومه که خیلی آدمی است که اصلا احتمال کذب درش وجود ندارد که طرف مراسله و مکاتبه امام قرار. با اینجور قرائن ایشون میفرماید که این روایات ولو خبر واحد هم باشد، ولیکن مفیده قطع یا مفیده اطمئنان شخصی هست. قد تبذل عنایات فی تجمیع ملاحظات، که اون ملاحظات رو اگر ما در جمع بکنیم تا توجب الاطمئنان شخصی، موجب اطمینان شخصی میشه. موجب اطمینان شخصی اگر شد، خبری که مفید اطمینانه اونم حجته، اون دیگه کار به خبر واحد نداره. خبر واحد حجت باشه یا نباشد. به صدور بعض هذه الروایات لمزایا فی رجال سندها، برای مزیت هایی که در رجال سندش هست، که عرض کردم از جمله یکی از اون روایات، روایت است از بله برادر کلینی، خود کلینی محمد ابن یعقوب ظاهرا، اون نمیدونم حسن ابن یعقوب چیه، یک اسمی به این اسم یه روایتی هست. خب و در کتب رجال اتفاقا همچون چیزی نیامده که این برادر کلینی آدمی خوب بوده یا آدمی بد. ایشان با قرائن ثابت میکنه که ای از اون جمله درجه اشخاص درجه اوله، یا یک کسی ادعای توقع کرده که مراسله بله مکاتبه امام بهش رسیده، فتوای امام بهش رسیده، مهر و دستخط امام بهش رسیده، میفرماید که خب ای از دو حالت خالی نیست، یا آدمی بدی بد بوده که مردم بهش سر و صدا میکردن و ایره تکفیر میکردن و ایره قبول نمی کردن، و این مکاتبه در اون زمان یک منصبی بود بین شیعیان که کسی که طرف مکاتبه امام قرار بگیره ای بزرگترین منصب حساب می شد. پس ای به اشخاص عادی که نمی آمد حتما، یا کدوم رازل بوده که دروغکی ادعا کرده، یا کدوم شخصی بوده که واقعا در مرحله خیلی عالی بوده. خب اگر همچو شخصی که در مرحله همچو عالی باشد، خب در همچو شخصی احتمال دروغ وجود بگو و نحو ذلك. دیگه امروز بس درس تو اینجا. فردا انشالله آقایان یه ربع پنج یا ده دقیقه به پنج انشالله تشریف بیارین که همو اقلن حد اقل اول پنج شروع بشه.